بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه درس کتاب مبارک طریق و نجات هست از مولا کریم علی الله مقامه، در تحقیق معنای ترس از خدا، خوف الهی. الحمدلله به توفیق امام زمان صلوات الله علیه تحقیق کردیم که خوف از خدا فرع علم صحیح و علم حق هست. اگر شخصی عالم باشه به علمی که علم صدق باشه و علم حقیقت باشه، فرع این علم خوف از خدا هست. فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، اون علمی که بایستی شخص برش عالم باشه و برش عارف باشه، علم بر این هست که اون صفتی از صفات الهیه، موقع اون صفتی از صفات الهیه که موجب ایجاد خوف، ایجاد ترس در وجود شخص میشه، کدام صفت از صفات الهیه هست؟ فرمودن که اون صفتی که موجب ترس و خوف از خدا میشه در وجود شخص، صفت عدل خدا هست. و عدل الهی را بزرگوار علی الله مقامه تعریف فرمودن و شناسانیدن. عدل الهی یعنی این که خدای متعال الزام می فرماد هر اثری را به مؤثر خودش، هر مسببی را به سبب خودش، از هر فاعلی فعل متناسب و متشاکله با اون فاعل صادر میشه و این معنای عدل خدا هست. یعنی اقتضایی که از هر مقتضی به تناسب اون مقتضی صادر میشه. اگر انسان رو به جهت آفتاب حرکت کنه، اقتضای به طرف آفتاب حرکت کردن این هست که انسان نورانی بشه. اگر انسان پشت به سمت آفتاب حرکت کنه، اقتضای پشت به آفتاب کردن این هست که انسان ظلمانی بشه. پس هر کدام از این افعال، از این آثار، از این مقتضیات، اقتضاعات و مقتضاهای مربوط به خودش را داره و این معنای عدل خدا هست. هیچ وقت خدا شخصی را که رو به آفتاب حرکت میکنه، روی او را ظلمانی نمیکنه، چون این خلاف عدل خدا هست. این یک علم. علم دوم را بزرگوار علی الله مقامه فرمودند که علم به آفرینش الهی مخلوقات را هست، که خدای متعال چجور به چطور مخلوقات را آفریده، از چه هیوسی، از چه جهاتی مخلوقات را ترکیب فرموده و خلق فرموده. فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، خدای متعال مخلوقات را و به خصوص انسان را از دو جهت آفریده. یک جهت، جهت وجود هست و جهت دوم جهت ماهیت هست. جهت وجود یعنی جهت نورانی بودن، نورانی شدن، جهتی که شخص قابلیت و استعداد خوب شدن و نیک شدن داره، شخص خوبی بشه، این جهت وجودش هست. جهت ماهیت هر شخص اون اکتساباتی هست، تعلقاتی هست، دلبستگی ها، هواها، میل ها، سلیقه هایی که از عالم دنیا کسب کرده. در این عالم دنیا که یک تشخصی، یک تعینی پیدا کرده، تعلقاتی پیدا کرده، تعلقات شخص از دنیا ماهیت این شخص میشه. فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، پس بنابر عدل خدا اگر شخص به جهت ماهیت خودش حرکت کنه، یعنی به جهت تعلقات دنیا، به جهت زینت‌های دنیا، اگر شخص به این جهت حرکت کنه، حرکت بر این جهت، این هست که شخص ظلمانی میشه، شخص از خدا دور میشه، شخص از اتصاف به صفات محمد و آل محمد علیهم السلام دور میشه. در این جهت حرکت کردن، اقتضا این جهت حرکت کردن، عذاب خداست، عقاب خداست. و ان منکم الا واردها و کان علی ربک حتما مقضیا، آیه قرآنه. می فرماد نیست از شما انسان ها کسی مگر این که داخل در این جهنم میشه، یعنی جهنم تبایه، جهنم تبایهی که از این دنیا کسب کرده. و کان علی ربک حتما مقضیا، پس اول انسان، آغاز خلقت انسان این هست که انسان در زمین تبایع، در جهنم تبایع دنیا متعین میشه، که انه متولد میشه. این جهت ماهیت انسانه. جهت وجود یعنی جهت عقل انسان، جهت اون نور و اون جلوه و اون برکت و اون آثاری که از محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین در هر انسانی هست، جهت حرکت و اتصاف به صفات این بزرگواران علیهم السلام، این جهت خیر، جهت عقل، جهت نور. و خدای متعال بعد از این که ماهیت انسان شکل میگیره و تشکیل میشه، عقل را در وجود انسان طالع میکنه. فرمودن که افراد، انسانها، این یک قاعده کلیه هست. تمام بشر، تمام انسانها نسبت به محمد و آل محمد علیهم السلام ناقصن، همه ناقصن. و علت نقصان همین هست، علت نقصان مشوب بودن به جهت ماهیت هست. یکی این مخلوط بودن و مشوب بودنش اندکه، یکی هم این مشوب بودن و مخلوط بودنش زیاد هست. پس تمام انسانها غیر از محمد و آل محمد علیهم السلام در درجات نقصان واقع هستند. حالا بعضی مثل انبیاء علیهم السلام این نقصان به حدی نیست که از این بزرگواران گناه عمدی صادر بشه، همینقدر نقصان ترک اولا داره. بعضی های دیگر مثل انسانها، انسانهایی که در درجات نقصان واقع هستند، غیر از این نقصان در طاعت و عبادت، مبتلا و آلوده به عصیان و گناه هم هستند. پس در نتیجه چون جهت وجود ناقصه، جهت وجود متخلص و رها شده از جهت ماهیت در شخص نیست، پس شخص اگر به جهت وجودش هم حرکت کنه، باز این نقصان گریبانگیر این شخص هست و باز هم به قانون و اقتضای عدل الهی، به قانون عدل الهی، این شخص مستحق ثواب و مستحق نجات و مستحق نورانی شدن نیست. پس اگر بنا باشه خدای متعال با ما به عدل خودش رفتار کنه، معلوم هست حساب ما به صرف عدل خودش. اگر قرار باشه به صرف عدل خودش رفتار کنه، هیچ کدام از ما از اهل نجات نخواهیم بود، هیچ انسانی اهل نجات نخواهد شد اگر خدا به صرف عدل خودش رفتار کنه. در اینجا خدای متعال در این قانون دوم که در این ایام هم تحقیقش میکنیم، در مسئله شهادت و شفاعت سید الشهدا صلوات الله علیه، خدای متعال با اهل ایمان به فضل خودش رفتار میکنه. به فضل رفتار کردن نه به این معنا هست که خدا برخلاف عدلش، یعنی به جهت ظلم عیاذ بالله رفتار میکنه، نه، عدل سر جای خودش هست، چون اگر عدل نباشه ظلم جایگزین میشه. هیچ و خدا ظالم نیست، لیس بظلام للعبید، خدا عادله. عدل سر جای خودش هست. فضل به چه معنا هست؟ فضل یعنی خدای متعال اسباب ابتدایی، اسباب ابتدایی مهیا میکنه برای اون انسانهایی که درشون متاع ولایت یافت میشه. معاذ الله ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، کسی که متاع ولایت در او یافت بشه، خدا برای این شخص اسباب ابتدایی مهیا میکنه، مثل جدوار، مثل دوا، مثل دوا که به واسطه این جدوار، به واسطه این سبب، به واسطه این دوا، تأثیر این آلودگی، این گناه، این نقصان برگرده. اینجا هم خدا به عدل خودش رفتار میکنه، ولی نه به صرف عدل، میگن خدا به فضل خودش رفتار کرد. پس فضل خدا یعنی مهیا کردن اسباب ابتدایی برای شخص مؤمن. این دو صفت شد از صفات خدا، صفت عدل و صفت فضل. پس این را بایستی هر انسانی بدانه که چه کاره هست، چه کاره هستیم. اگر بنا باشه خدا به صرف عدل خودش رفتار کنه، هیچ کدام از ما اهل نجات نیستیم، هیچ کدام از ما به خودی خود، به خودی خودمون، هیچ کداممون اهل نجات نیستیم. هممون در مقام عذاب واقعیم، در مقام عقاب واقعیم. این میشه معنای عدل خدا. بعد برسیدیم بزرگوار علی الله مقام فرمودن به معنای فضل خدا، که فضل خدا، در صفت فضل خدا چه تأثیری و چه صفتی در انسان حاصل میشه؟ صفت رجا، صفت امید، امید به خدا، رجا به ولی خدا صلوات الله علیه. رجا یعنی چه؟ یعنی این که شخص رجا از چه حاصل میشه؟ رجا از یقین، خوف از علم حاصل میشد. شخص به عدل الهی معرفت داشته باشه، خودش را بشناسه، این فرعش میشد خوف. رجا از چه حاصل میشه؟ از یقین. شخص به ولی خدا، به حجت خدا یقین داشته باشه. شخص به نبی خدا، به رسول خدا یقین داشته باشه. شخص به خدای مدبر حکیم که خالق این آفرینش هست یقین داشته باشه. فرع یقین میشه رجا. رجا از شک، از ظن، از گمان حاصل نمیشه. اینهایی که مبتلا هستن به ظن و گمان، مبتلا هستن به شک، اینها هیچ وقت نمیتوانند به اون مقام رجا، اون حظ و اون بهره و اون لذتی که شخص از رجا میبره را بچشن. فرمودن که رجا از یقین حاصل میشه. در اون حدیثی که از امام علیه السلام ذکر فرمودن بزرگوار علی الله مقامه در حصول رجا، حضرت فرمودن صلوات الله علیه، وقتی که شخص یقین داشته باشه، مشاهده فضل میکنه، میبینه فضل صاحبش را، فضل خدای خودش را که چقدر صاحب فضله، میبینه و میفهمه او را بدون استحقاق آفریده، میفهمه بدون استحقاق نعمتش داده، بدون استحقاق هدایتش کرده. وقتی مشاهده فضل میکنه بعد از یقین، حضرت فرمودن رجا حاصل میشه. یعنی اینجا شخص طمع میکنه یک جوری یک طوری، رجا درش یک بوی طمعی هست، طمع خوب، از اون طمعهای خوبه. شخص اینجا امید پیدا میکنه، طمع میکنه خب برم در خانه حجت خدا را بزنم. وقتی خودش را مشاهده میکنه که مستحق عذاب خدا هست، مستحق عذاب خدا هست، ان منکم الا واردها، فرار میکنه از خودش. به کجا فرار میکنه؟ به درب خانه حجت خدا، میشه رجا. وقتی به درب خانه حجت خدا فرار میکنه، اینجا سائل میشه، اینجا سالک میشه، اینجا معتکف میشه، نتیجه رجا حضرت فرمودن چه میشه؟ نتیجه رجا طلب میشه. خب میبینه اینجا هست اون جایی که میتوانه نجات پیدا کنه، هدایت بشه، از شر خودش، از این ماهیت خلاص بشه. اینجا طلب حاصل میشه، طلب میکنه از ولی خدا، از حجت خدا. فرع طلب چه میشه؟ حضرت فرمودن وجد میشه، میابه، میبینه هر وقت در این رحمت را، در این برکت را، این مرحمت را میکوبه، اینجا گدا را دست خالی برش نمیگردانه. اینجا میابه، وجد حاصل میشه. پس فرع فضل، وقتی که شخص به فضل خدا یقین داشته باشه، به فضل حجت صلوات الله علیه، نتیجه شد رجا. یک عدل داریم، یک رجا. در اینجا بزرگوار علی الله مقام احادیث متعدد در رابطه با به خصوص مسئله خوف بیان فرمودن و همچنین مسئله رجا. و اینجا مرحوم آقای احمدانی علی الله مقامه یک دستورالعملی داشتن. دستورالعمل بزرگوار علی الله مقامه این هست، یعنی بخوایم پوستکنده بیانش کنیم، پوستش را بکنیم، مغزش را بیان کنیم، اینجور میشه. فرمودن بزرگوار علی الله مقامه که خدای متعال لا یکلف الله نفسا الا وسعها. وسع ما، ظرفیت ما خیلی قلیله. خدا به اندازه وسع ما ما را تکلیف میکنه، به اندازه وسع ما. ما نمیتوانیم تمام حرام ها را، تمام حلال ها را، تمام منافع را، تمام مزار را ضبطش کنیم برای خودمون، درباره خودمون حفظ کنیم، اینجا به این منفعت برسیم، اینجا از این مضرت محفوظ باشیم. این در وسع ما نیست. له معقبات من بین یدیه و من خلفه یحفظونه من امر ربه. اینجا خدای متعال از انسان به اندازه وسعش تکلیف خواسته، فرموده این برای تو حرامه، این برای تو حلاله، معرفت این اعتقاد برای تو واجبه. اینهایی که در وسع تو هست، اینها را برش رفتار بکن، اینها را برش متمسک بشو. باقی اموری که از وسع تو خارجه، بر عهده من خداست، بر عهده من حجت خداست. در اینجا شخص اگر بخواد که العیاذ بالله اصرار کنه، لج کنه، اصرار کنه بر اون چیزی که خدا تکلیفش قرار داده، بر مخالفت کردن، فرمودن اینجا هست که اینجا از حفظ خدا خارج میشه، اینجا در موقع خذلان واقع میشه. ما نمیتوانیم خودمون را حفظ کنیم، هیچ حالتی از حالات خودمون را، هیچ صفتی از صفات خودمون را، عرفت ربی به فسخ العزائم و نقض الهمم امیرالمومنین میفرمان صلوات الله علیه، خدا را شناختم بین که هرچه تصمیم گرفت این انسان تصمیمش عوض شد، هرچه همت ورزید در اون راه مسیرش عوض شد. پس اینجا تکلیف ما این هست، همینقدر اقلا در نیتمون، در نیتمون یعنی این را بایستی که در دلمون واقعا برش سعی داشته باشیم، برش اهتمام داشته باشیم که هرچه خدا، به خصوص در اعتقاد و همینطور در اعمال، که هرچه خدا از ما خواسته بر ما تکلیف کرده، در اعتقاد که خیلی سخت هست و خیلی شدید هست، بایستی اعتقادمون انشاءالله صحیح باشه، و در عمل هم تا جایی که زورمون میرسه اقلا نیتمون باشه، تا جایی که دستمون میرسه همینقدر لج نکنیم، اصرار بر مخالفت نکنیم، همینقدر در وسعمون در اندازه خودمون رفتار کنیم. له معقبات من بین یدیه و من خلفه یحفظونه من امر ربه، باقی امور بر خداست، باقی امور بر خداست. اینجا انسان تکلیفش آسان میشه. پس در مسئله رجا و خوف الان به اینجا رسیدیم. بزرگوار علی الله مقامه در اینجا میخوان برای ما بیان بفرمان که این رجا و خوف باید توامان باشه، همراه با هم باشه. اگر خدای ناکرده اگر از خوف ما کم بشه، یعنی قدری خودمون را یک کاری بدانیم، یک قدری یاد خودمون هم بیافتیم، برای خودمون یک قدری یک شأنی قائل بشیم، ما انا و ما خطری، همون اندازه‌ای که از خوف ما کم بشه، بزرگوار ثابت می فرمان همون اندازه هم از مقدار رجاء ما، از مقدار طلب ما از حجت صلوات الله علیه کم میشه. اینجا قانون ها و قواعدش، معادله ها سر جای خودش برقراره. کلید اولش بود، آغاز تمام این، آغاز این سیر و این سلوک، قرار گرفتن در این مسیر این بود که نیتمون بر این باشه که خدای ناکرده العیاذ بالله ما نه در مقام اعتقاد اولا و ثانیا در مقام عمل ما هیچ نوع قصد مخالفت العیاذ بالله، مخالفت با حجت خدا نداریم و نباید داشته باشیم، اصلا قصد و بنای مخالفت نباید باشه. همینقدر این آغاز راه ما هست، اگر این آغازش صحیح باشه، درست صورت بگیره، نیت وجه عمل آغازش درست باشه، در وسط راه هرچه اشتباه صادر بشه، خطا صادر بشه، این را هم این بزرگوار فرمودن، هم مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، دو نوع نیت داریم، یک نیت وجه عمل داریم، یک نیت نفس عمل. مثال زدن بزرگوار، شخصی میخواد نماز بخونه، نیت وجه عمل شخص میخوام نماز بخونم، چون امامم صلوات الله علیه به من دستور داده باید نماز بخونم به جهت اطاعت امر حجت صلوات الله علیه، این میشه نیت صحیح در وجه عمل. شروع میکنه نماز خواندن، در بین نماز حواسش پرت میشه، خدای ناکرده یک جا مبتلا به ریا میشه، یک جا مبتلا به سمعه میشه. نیت وجه عمل که صحیح باشه، اون بینها که نیت نفس عمل هست را خودشون تصحیح میکنن. پس انشاءالله باید اینجا تمرین بکنیم، طلب توفیق بکنیم از صاحبمون صلوات الله علیه، نیتهای وجه عملمون را تصحیح کنیم، یعنی هر جا خواستیم در هر راه خیری در هر مسیری قدم برداریم، اون نیتی که در ابتدای راه، اون انگیزهی که در این راه داریم، انگیزه را تصحیح بکنیم، انگیزه صحیح باشه. هر کار خواستیم بکنیم، میخواییم علم اخذ کنیم، میخواییم روزه بخوانیم، میخوایم نماز بخوانیم، میخوایم روزه بگیریم، اولش نیت بچه همدش رو انشاءالله تمرین بکنیم، تصحیح کنیم، در ادامه راه خودشون انشاءالله دستگیری و حفظ و اصلاح را انشاءالله خودشون متعهد هستن، خودشون دستور دادن، دستور خودشون و دستور بزرگان ما هست. علالله مقامه هم ادامه مطلب بزرگوار هست. علالله مقامه می فرماد که فله الحمد من اله بر رؤوف ينعم على عبده بالتوحید والخير ثم يقبل من و ينسبه اليه و يجزيه به و کل ذلك ابتداء من جل و علا. هم اون خدایی که چقدر مهربانه، چقدر رؤوف و دلسوزه، انعام میکنه، نعمت میده بر بنده خودش توحید را و خیر را، سپس قبول میکنه از او این توحید را و این خیر را، این طاعت خیر را، و این را نسبت به خودش میده و به اون بنده جزاء خیر میده و همه اینها نعمت ابتدایی و سبب ابتدایی هست از خدای جل و علا. فرمودن بزرگوار علی الله مقامه در کتاب فطرت و سلیمه فرمودن و مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه اینجا خیلی تفصیل دارن بزرگوار. بعضی اشخاص فکر میکنن اگر انبیاء علیهم السلام برای ما مبعوث نمیشدن، به بشر نمی آمدن، نمی رسانیدن، بشر نه بهش میرفت نه جهنم. درست خدا به عدل خودش، به کرم خودش، اینجا خدا به کرم خودش، به رحمت خودش، تا وقتی حجت را تمام نکنه نه شخص را به بهش میبره نه به جهنم، ولی بنابر عدل الهی، بر اون قانون اولی، قاعده این هست که اگر انبیاء علیهم السلام نازل نمی شدن، نمی آمدن، ما مستحق جهنم را داشتیم. بنابر قانون عدل خدا این هست، ان منکم الا واردها. می فرماد هر کدام از شما انسان ها که متولد میشید در جهنم متولد میشید. ما در جهنم تبایع متولد میشیم. اصلا اساس خلقت ما این هست، اساس خلقت ما این هست، یعنی اگر این نباشه ما نیستیم. مایی که ما هستیم، منی که من هستم، این من برای این که متعین بشه، موجود بشه، بایستی در جهنم تبایع دنیا متولد بشه. پس من زید، من انسان، به حسب استحقاق خودم مستحق جهنم، مستحق عذاب، مستحق عقاب. حمد اون خدایی را، اون حجت خدایی را که چقدر مهربانه، بدون استحقاق من هیچ استحقاقی و طلبی هم نداشتم، بدون استحقاق من حجتش را بر من میفرسته، اینقدر به خودش زحمت میده، اینقدر مصیبت میکشه، اذیت میکشه، این توحید را، این اعتقاد صحیح را، این تکلیف را، این طاعت را به من برسانه که من را نجات بده، من را از این جهنم، منی که مستحق بهش نیستم و نبودم و هیچ طلبی از خدا نداشتم، من را نجاتم بده. چون به علم خودش این خدای کریم می دانست این شخص در اینجا متاع ولایت داره. یعنی چه؟ یعنی اگر ولایت را به این برسانن، توحید را به این برسانن، اقرار می کنه همینقدر این متاع ولایت اینجا پیدا بشه، اینقدر به خودشون زحمت میدن، اذیت میکشن، مصیبت میدن که اینجایی که این متاع ولایت قرار پیدا بشه، در این شخص اگر بهش برسانن اقرار میکنه، به علمشون میدانن که قرار این متاع ولایت اینجا پیدا بشه، همینقدر میان دست این شخص را میگیرن. میفرماد مرحوم آقای همدانی علی الله مقام، آیه در اینجا هست: معاذ الله ان ناخذ الا من وجد نامتاعنا عنده. می فرماد که معاذ الله، پناه بر خدا که بخوایم از کسی بگیریم مگر این که متاعمون را در نزد او بیابیم. متاع ولایت، متاع ولایت محمد و آل محمد علیه السلام. می فرماد این خدای کریم، این خدای رؤوف چه می کنه؟ به واسطه حجتهای خودش متاع ولایت را به ما می رسانه. این متاع ولایت را در ما بالفعلش می کنه. اما چون ما ناقصیم، ما ناقصیم در اینجا، درسته که در مرحله اعتقاد، در مقام عقیده، در مقام اعتقاد نیتمون بر این هست، ما اینجا بر این ولایت مقریم انشاءالله، بر این ولایت مقریم، معترفیم انشاءالله تعالی، ولی ما مبتلا هستیم باز به معصیت. با وجود اقرار به ولایت ما در جهنم تبایع متولد شدیم. این سیر زندگانی ما هست، در جهنم تبایع متولد شدیم. متاع ولایت را بر ما عرضه کردن و خودشون به ما توفیق دادن الحمدلله این متاع ولایت را برش اقرار کنیم. با وجودی که مقر هستیم انشاءالله بر این متاع ولایت، باز آلوده به گناهیم، باز ناقص در طاعت و عبادت هستیم، باز غریق در دریاهای معصیت هستیم. چقدر اینها مهربانن، چقدر کریمن. چه می فرماد بزرگوار؟ می فرماد که یقبل من و ینسبه الیه. این حجت صلوات الله علیه شفیعه. شفیع یعنی چه؟ یعنی جفت ما واقع میشه، همدوش ما دوش به دوش ما واقع میشه. گناه من روسیاه، گناه من روسیاه بیچاره تمام گناهان من را به دوش خودش میگیره، تمام طاعتهای من را که همش معصیته. فرمودن به خصوص این استغفار را در نمازهاتون ذکر کنید. نمازهای ما معصیت، روزه های ما معصیت. من کان محاسنه مساویه فکیف لا مساویه مساویه. این حجت مهربان آمده گناه من را به دوش خودش میگیره، طاعت و عبادتی من را که استهزا و خودش هم معصیته این را به خودش نسبت میده. نماز میخوانی؟ میفرماد نماز منه. انا صلاة المؤمنین و صیامهم. روزه میگیری؟ روزه مال منه، این روزه من هست، از دست تو جاری میشه. قبول میکنه، به خودش نسبت میده. بعد کل ذالک ابتداء من، میاد بگه این بهشت من، نجات من هم مال تو باش. این خانه من که برای تو گرفتم، این خانه پاداش طاعت تو باشه، پاداش عبادت و اعتقاد تو باشه. اینقدر متاع ولایت عزیزه. انشاءالله بر این متاع ولایت انشاءالله زندگی کنیم، بمیریم و محشور بشیم. بعد می فرماد بزرگوار کل ذالک ابتداء من، همه اینها ابتدایی هست از خدا، یعنی ما طلبی نداشتیم، استحقاقی هم نداشتیم. و یأتی تمام الکلام فی الرجاء انشاءالله، تمام کلام در مبحث رجاء خواهد آمد. والغرض، غرض این هست، والغرض هنا، غرض در اینجا این هست، مقصود ما در اینجا این هست، ان نعرفک، که به تو بشناسانیم، ان النور اصل الرجاء و ظلمت اصل الخوف، که نور اصل رجا هست و ظلمت اصل خوف هست. یعنی باید آقای زید، برادر من، عزیز من، آقای زید، باید که اینجا از خودت بترسی و باید که به امامت پناه ببری. هرچه بیشتر از خودت بترسی به امامت بیشتر پناه میبری، هرچه از خودت کمتر بترسی به امامت هم کمتر پناه میبری. میخوان بزرگوار این قاعده را ثابتش کنه. میفرماد که ان نور اصل الرجا و ظلمت اصل الخوف، فلولا النور لکان العبد كله ظلمه ولولا الظلمه لکان العبد كله نورا به فضل الله وجوده. اگر نور نبود بنده همش ظلمت بود، اگر ظلمت نبود بنده کلش نور بود به فضل خدا و جود خدا. یعنی بنده خودش نور نبود، این جایی که نور میشه به فضل خدا و جود خدا میشه. خب اهل ایمان اینجور میشن دیگه، اهل ایمان میشن نور، میشن شعاع نور، انوار محمد و آل محمد علیه السلام. ولی خودشون نور نبودن در ابتدا، خودشون در جهنم طبایع متولد شدن، آمدن این متاع ولایت را که اینجا گذاشتن، متاع ولایت را که اینجا یافتن، اینها را نورانیشون کردن، اینها را خودشون را از دست خودشون رها کردن. چه میکنه سید الشهدا صلوات الله علیه؟ ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. تا از انفس و اموال شخص، شخص دست بر نداره، تا از ما یتعلقش، از خودش، از جانش، از مالش، از داراییش، از خانوادش، از زنش، از بچهش، تا اینها را اشترا نکنه دست بر نداره، بان لهم الجنه حاصل نمیشه. حسین صلوات الله علیه چه آمد کرد که من دست از این دارایی، از این جان، از این مال، از این مایه تعلق بردارم؟ می فرمان مرحوم آقای احمدانی علی الله مقام، دیدید تدبیر می کنن بچه ها را که مثلا یک چیزی دست این بچه هست ضرر داره برای او، می خوان یک جوری از دستش بگیرن که این بالاخره راضی بشین را از دستش پس بگیرن. سید الشهدا صلوات الله علیه آمد مایه تعلق خودش را داد، جانش را داد، مالش را داد که من راضی بشم، این محبت به هیجان بیاد که من جان و مال خودم را هم ازش دست بردارم. می فرماد بزرگوار علی الله مقامه، پس اگر نور هم خدا عطا می کنه به بنده خودش، به فضل الله و جوده، به فضل خداست و جود خداست، نه از جهت بنده باش. والعبد المرکب منهما یجب ان یکون فیه رجاء و خوف متساویان، لا یزید هذا علی هذا ولا هذا علی هذا. می فرماد بنده مرکب هست از این دو جهت، ظلمت و نور. واجب هست پس در نتیجه این بنده درش رجا و خوف متساوی باشه، یعنی از ظلمت بترسه، از ظلمت خودش به نور امام صلوات الله علیه پناهنده باشه. لا یزید هذا علی هذا ولا هذا علی هذا. نمیشه اینجا این قاعده برقرار نمیشه که یکی بخواد بر دیگری بچربه. اینجا که انهو حکم دو کس را داره، یعنی هر چقدر که این کس از این کل وجود داره، همون به همون اندازه اون کس هم برقرار میشه، مثل دو کفه ترازو میشه، مثل دو کفه ترازو. هر چقدر بار این باشه، همون قد هم باید بار این بشه، هر چه از این کم بشه از اون هم کم بشه. نمیشه اینجا یکی بر دیگری غالب بشه، از هر کدام کم بشه از اون هم کم میشه، به هر کدام اضافه بشه به اون دیگری هم اضافه میشه. لأنه من حیث نفسه به کله یقتضی العذاب دائم المخلد. چرا؟ چون این بنده از حیث خودش، من حیث نفسه، از حیث خودش اقتضا عدل خدا، صرف عدل خدا این هست که مبتلا باشه، معذب باشه به عذاب دائم مخلد، به عذاب خلود معذب باشه این بنده به صرف خودش. و فضل الله سبحانه المحیط به جمیع الخلق غیر الممنوع عن من طلبه و توجه اله یقتضی النعیم الدائم. از طرف دیگر فضل خدا که احاطه داره به جمیع خلقش، و هیچ کس را هم من نمی کنه. نمیگه مثلا این بی پوله ولش کنیم دنبال پولدارها بریم، نه. نمیگه مثلا این ضعیف دنبال اقویا بریم، نه. این زن دنبال مردها باشیم، این بچه ما دنبال بزرگها باشیم، نه. هر کسی را، به هر کسی توجه داره. هیچ کس را از رحمت خودش، از فضل خودش من نمی کنه. مثل این حکام ظاهری اهل دنیا نیست که نظرشون به اون مقربان خودشون فقط باشه، نه، به تک تک آفریده ها، به تک تک بشر، به تک تک خلق نظر رحمت داره. از هیچ کس من نمی کنه. غیر الممنوع من طلبه و توجه اله. هر کس که خدا را طلب کنه، هر کس به خدا توجه کنه، خدا این را در دایره رحمت خودش قرار میده. امام صلوات الله علیه نگاه کنیم، بر احادیث اهل بیت علیهم السلام، پیرزنی بود در همین نیشابور، به نام بی بی شتیته، در زمان امام کاظم صلوات الله علیه، پیرزن بود. اینقدر برای حضرت عزیز بود که خیلی ها بودن، خیلی رجال بزرگ بودن، اینقدر این پیرزن برای حضرت عزیز بود که می فرمان حضرت آمدن تشریف آوردن برای نماز این پیرزن. پس در اینجا این قاعده برقراره. یا حضرت رضا صلوات الله علیه وقتی تشریف آوردن به نیشابور رد می شدن، خب این همه در این شهر اشراف بودن، متمولین بودن، صاحبان مناسب بودن، حضرت وقتی که خواستن در یک خانه اقامت کنن، زنی بود، پیر زنی بود به نام بی بی پسندیده، حجت خدا صلوات الله علیه نگاه میکنه به قلب اشخاص، میفرماد بزرگوار علی الله مقامه، هیچ کس را از رحمت خودشون، از فضل خودشون من نمی کنه. یقتضی النعیم الدائم، فضل خدا، اقتضای فضل خدا بهشته، یعنی حجت خدا تا اون نداء آخر، سید و شهدا صلوات الله علیه تا اون نداء آخر دعوت به بهشت می فرمود، هل من ناصر ینصرنی. پس دعوت حجت خدا در مقام فضل این هست تا نفس آخر، تا اون جایی که جا داره، اقتضاء فضل خدا این هست، ان الله لا یرضى لعباده الکفر، خدا راضی نیست که هیچ بنده ای کافر بشه، خدا راضی نیست هیچ بنده ای معذب بشه، این اقتضاء فضل خدا هست. بچه می فرماد بزرگوار علی الله مقامه، مثال می زنه، الا ترى ان الشمس یرجى منها الاستناره و الماء یرجى منها الری و النار یرجى منها الاحراق اذا كانت مبذوله غیر ممنوعه من حيث نفسها فكذلك فضل الله المبذول غير الممنوع عن احد يرجى من وفيه النجات الدائمه. میفرماد نگاه کن، آیا نمیبینی خورشید را؟ این خورشید هر کس که برش رو میکنه، توجه میکنه، نورانیش میکنه، بچه باشه، بزرگ باشه، سیاه باشه، سفید باشه، هر کس که روی خودش را به این خورشید کنه، این باب رحمت خداست، هر کس رو به این خورشید میکنه نورانی میشه. بعد میفرماد نمیبینی آب را؟ هر کس که این آب را، به این آب در تشنگی خودش پناه ببره، این آب سیرابش میکنه. اسم الرحمن خدا، صفت رحمانیت، حتی از کافر، حتی از کافر دریغ نمی کنه خدا در مقام رحمانیت. کافر هم آب خدا را می خوره، خدا را فحش می ده، خدا را دشمنی می کنه، حجت خدا را مخالفت می کنه، باز هم همینقدر که آب را می آشام این ملعون، این آب این شخص کافر را هم سیراب می کنه. و پس خدا رحمت خودش را از هیچ کس دریغ نمی کنه. بعد بزرگوار مثال دیگر آتش، هر کس به این آتش نزدیک بشه گرم میشه. می فرماد اذا کانت مبذوله غیر ممنوعه من حیث نفسها، پس هر کس که در باب رحمت خدا داخل بشه خدا از هیچ کس رحمتش را من نمی کنه. فکذلک فضل الله المبذول غیر الممنوع ان احد یرجا من و فیه نجات و دائمه، همینجور فضل خدا هست، از احدی من نشده. هر کس که امید داشته باشه به اینجا، هر کس که در این طالب نجات باشه، اذا طلبته به کلک لا یمتنع عن کلک، هر کس اینجا طلب کنه برش عطا میکنه. هیچ گدایی در خانه حضرت رضا صلوات الله علیه نمیاد مگر اینکه کاسه این گدا رو پر میکنه. حتی سنی وارد میشه در اینجا، تاریخ داره، در تواریخ نقل میکنه. دشمن حضرت وارد بشه در اینجا، گدایی که میکنه برای دنیای خودش کاسه این را خالی بر نمیگردانه. میفرمان مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه در بعض ادعیه، شخص اینجور با خدای خودش مناجات میکنه، یعنی حضرت اینجور تعلیمش دادن، مناجات میکنه با خدای خودش، خدایا وقتی که طلب دشمن خودت را، وقتی گدایی دشمن خودت را، امید دشمنت را به خودت قطع نمیکنی، چطور من که دوست تو هستم، مرا اونا امید بر بگردانی؟ بعد می فرمان بزرگوار علی الله مقامه در داستان فرعون لعنت الله علیه، دشمن خدا بود، دشمن ولی خدا بود، ادعای خدایی می کرد همین فرعون لعنت الله علیه، در اینی که شکار می کرد ملعون، اینجا قضاء حاجت پیدا کرد، ناچار شد در اونجا قضاء حاجت کرد. بعد دید که اگر لشکرش برسن ببینن که این کثافت از این خارج شده، خب این ادعای خدایی داره، آبرو ریزی میشه، آبروش میره. چه کار کرد این ملعون؟ زرنگ بود، ملعون زرنگی بود، آمد در به خانه خدا گدایی کرد، خدایا آبروی من را نبر. میفرمان کلاه خودش را ملعون گذاشت روی اینجا، لشکرش رسیدن، سپاهیانش رسیدن، کلاه خود را که برداشتن دیدن خدا جای اون کثافتی که گذاشته بود اینجا بوته خدا سبز کرده. وقتی خدا دشمن خودش را ناامید بر نمیگردانه، من نمی کنه، پس چجور به دوست خودش رفتار میکنه؟ همین هست، اذا طلبته به کلک لا یمتنع عن کلک فاذن یجب ان یساوا خوفک و رجاؤک به حیث لا یزید احدهما علی الاخر. می فرماید پس بنابراین واجب است که مساوی باشه خوف تو و رجاء تو، که هیچ کدامش بیشتر از دیگری نباشه، نمیشه باشه بیشتر از دیگری باشه. یعنی چه شده؟ یعنی یک کدامش از دیگری کمتر شده، هر چقدر کمتر بشه او هم کمتر میشه، اگر این بیشتر بشه قطعا اون دیگری هم بیشتر میشه. اینجا دقیقا رابطه هاشون متساوی با همه، هر قدر یکی کم بشه به همون میزان دیگری هم کم میشه. بعد میفرماد بزرگوار علی الله مقامه، فان الفضل و ان کان بلا نهایه الا انه يتقدر فيك بقدرك فيساوى نفسك وخوفك على نفسك. میفرماد پس فضل خدا اگرچه بی انتهاست، فضل خدا بی انتهاست، در مقام مشیت شرعیه در عبارات مرحوم آقای احمدانی علی الله مقام تحقیق کردیم، فیض خدا، فضل خدا بی انتهاست، اگرچه بی انتهاست، ولی در تو وقتی که در این کاسه نازل میشه خدا به اندازه این کاسه، کاسه را پر میکنه. فضل خدا بی انتهاست، فعل خدا بی نهایت نازل میشه بر این دریای امکان. این کاسه ها هست که فضل خدا را محدود به حد خودشون میکنن، همین قدر را بیشتر قبول نمیکنه. فسادت الاودیت و فسادت اودیتون به قدرها، هر کاسه ای به اندازه خودش آب را میگیره و جا میده. فضل خدا بی انتهاست، ولی در وجود تو به اندازه تو این کاسب از آب، از این آب فضل، از این ماء رحمت پر میشه. کاسه چقدر داره؟ گنجایشش چقدره؟ فیساوا نفسک و خوفک علی نفسک، به اندازه ای که خوف داشته باشی، به اندازه ای که خودت از خودت فرار کنی، به همون اندازه کاسه تو بزرگتر میشه، به همون اندازه بیشتر معرفت پیدا می کنی به امامت، به همون اندازه بیشتر طلب می کنی از امامت. هر قدر از خودت بیشتر فرار کنی، کاسه فیض تو پرتر میشه. هرچه به خودت، هرچه در خودت اینجا سرگشته بشی، غافل بشی در خودت، به همون اندازه کاسه تو هم کوچکتر میشه. پس این صفت مؤمنه. مؤمن صفتش چه شد؟ مؤمن اینجور شد که اصلا خودی اینجا خودی نمیبینه در خودش، اصلا انیتی در خودش نیست، خودیتی انیتی در اینجا نیست. به همون اندازه که در اینجا من باشه، من اینجورم، به همون اندازه معلومش این از امام معلوم هست، این از امامش دوره، معلوم هست که این آق امامشه، به همون اندازه که در خودش سرگشته هست، به همون اندازه که در خودش مشغول شده. اینقدر اینجا دقت نظر داره. این نکته آخر باشه، بعد انشاءالله چند بیت از شیخ واحد علی الله مقام روزه بخوانیم. اینقدر اینجا سخیری یعنی اینجا دقت نظر داره در حالات شیخ مرحوم هست علی الله مقام. مرحوم آقای همدانی میفرمان علی الله مقام، در یک وقتی یک جایی در یک شهری که تشریف داشتن، قحطی شد، خوشسالی شد، آمدن خدمت بزرگوار علی الله مقامه، آقا نماز استسقا بخوانیم، نماز استسقا بخوانیم، اقتدا به شما کنیم، انشاءالله خدا باران رحمتش را بر ما نازل کنه. طلب نماز استسقا کردن از بزرگوار علی الله مقامه. آمدن بزرگوار وضو گرفتن، همینقدر که مهیا شدن برای نماز، دیدن ابرها در آسمان پیدا شد، خوشسالی بود، ابری معلوم نبود، دیدن ابرها در آسمان پیدا شد. شیخ مرحوم میفرمان که همینقدر در خودم دیدم که خب همینقدر که الان مهیا شدم، یعنی همینقدر خودشون را دیدن، همینقدر که من مهیا شدم این ابرها پیدا شد. میفرمان همین که این خیال به ذهن من خطور کرد، دیدم که این ابرها متفرق شد، دوباره به همون حالت سابق برگشت. شروع کردم به استغفار کردن. اینجا که مجدد استغفار کردم، دوباره ابرها پیدا شد. یعنی همینقدر ذره ای که شخص اینجا پای خودش در میان پیدا میشه، همونقدر نظر و لطف امام صلوات الله علیه از شخص به همون اندازه دورتر میشه. پس این قاعده، این فرمول به قول امروزی ها، این معادله اینجا برقرار است. هر قد که خوف شخص یعنی فرار از خودش بیشتر باشه، همون اندازه رجاء شخص، تذکرش به امام صلوات الله علیه بیشتر میشه. انشاءالله بقیه مطالب عالیه را در مجلس بعد تحقیق خواهیم کرد. یه دو سه بیتم از شیخ مرحوم علی الله مقامه بخوانیم. در اواخر ماه صفر هستیم انشاءالله، که به توفیق حضرت، انشاءالله به توفیق حضرت، به عنایت خاصه حضرت خودشون، انشاءالله که ما را موفق کنن که از جمله شهداء در رکاب سید و شهداء باشیم صلوات الله علیه. اصلا نفس روزه یعنی همین، نفس روزه فرمودن یعنی نیتی که شخص داره، حسرتی که شخص میخوره از این که در زمان دور از زمان حسین صلوات الله علیه واقع، و تمنایی که شخص داره در این که در رکاب حضرت جان و مال را، هستی خودش را در رکاب حضرت صلوات الله علیه فدا کنه. انشاءالله حضرت ما را از جمله روزدارها، از جمله مصیبت زده ها در ماتم خودشون انشاءالله محسوب کنن. در اینجا شیخ آهد علالله مقام والد در این ابیات شدن. می فرمان که اصحاب حسین صلوات الله علیه اشداء علی الکفار و اشداء علی الکفار ما ونعو فی حربهم عن شدی. اینها در اون قتالی که می کردن، در اون جهادی که می کردن، ذره ای سستی در جهاد خودشون نداشتن. جهاد در رکاب حضرت صلوات الله علیه، این را از مرحوم آقای احمدانی علی الله مقامه مکرر شنیدیم و سید بزرگوار رساله خاصه دارن در اینجا. جهادی که در رکاب حضرت صورت گرفت نسبت به سایر جهادهایی که در رکاب سایر انبیا و اولیاء علیهم السلام صورت می گرفت این بود. در اون جهادها، در تمام این جهادها، زن و گمان فتح می رفت، یعنی جهاد می کردن برای پیروز شدن. تمام جهادهایی که صورت می گرفت در طول تاریخ در رکاب انبیاء و اولیاء علیهم السلام و صورت می گیره، جهاد در رکاب صاحب الامر صلوات الله علیه، یا اون جهادی که در رکاب امیرالمومنین و رسول الله صلوات الله علیهما و آله ما در رجعت صورت می گیره، تمام مجاهده ها و جهاد ها در حجت های الهی علیهم السلام، در تمامش امید و ظن فتح وجود داره. به امید فتح جهاد صورت میگیره، یعنی مجاهدینی که در رکاب حجت جهاد میکنن به امید فتح جهاد میکنن. ولی جهاد سید و شهدا صلوات الله علیه برخلاف تمام جهادهای دنیا به امید کشته شدن جهاد صورت میگرفت. از همون شبی که حضرت از شب قبل، اگرچه بارها و بارها قبلش حضرت برای اینها تصریح فرموده بودند، ولی در شب عاشورا حضرت حکم را یکسره کردند، فرمودند هر کس میمانه باید بجنگه برای اینکه کشته بشه، هر کس باشه کشته میشه. اینها با وجود اینکه جنگ میکردند برای اینکه کشته بشن، ذره سستی در اینها وجود نداشت. فرمودند بزرگ ما علی الله مقامه در شب عاشورا حضرت چشم همشون را باز کرده بودند، همشون مقامات خودشون را در جنات عالیات مشاهده می‌کردند، بر هم سبقت بر کشته شدن می‌گرفتند، ذره‌ای در اینها سستی وجود نداشت. و اشداء علی الکفار ما ونعو فی حربهم عن شدی کم عبادوا من رجیم و همو یار الله قلیل العدی. می فرما چقدر از این شیاطین را اینها به درک می فرستادن. ای پناه بر خدا، ای عجب از روزگار، در حالی که چقدر جمعیت اینها قلیل بود. یک لشکر 400,000 نفر در مقابل 100 نفر به 100 نفر هم نمی رسه. با اون بچه هایی که کشته شدن، با اینا اگر به 100 نفر برسه، در مقابل 100 نفر در این ور 400,000 نفر، هر کدوم از این 100 نفر، همین بچه های کوچک، همین نوجوان ها، هر کدامشون چقدر اینها را از این لشکر را هلاک میکردن، از این گردن کلوف ها را. چجور میشه وقتی شخص به یقین میرسه، یقین داره در دین خودش، وقتی شخص به مقام حق و یقین میرسه، اینجور قوت و قدرت پیدا میکنه. میفرمان بزرگوار چقدر تعجبه که هر کدام از این جمعیت قلیل، خب اینها که قبلش که نیامده بودن تمرین رزم بکنن، تمرین جنگ بکنن، خیلی هاشون، هر کدام از این جمعیت قلیل چقدر از این گردن کلوف ها را، چقدر از این رزم آور ها را، اینها را به خاک هلاکت نشاندن. و کم عبادو من رجیم و همو یار الله قلیل العدی فقذو یا لیتنی کنتو بهم غیر ان الجد اصل الردی. می فرماد اینجور به شهادت می رسیدن، ای کاش که من هم به در رکاب اینها بودم. میفرما شیخ بزرگوار علالله موامی، ای کاش که من هم در رکاب اینها بودم، ولی چه شده اینجا غیر ان الجد است و ردی. افسوس میخورن بزرگوار علالله موامی، این بخت من بوده، این بخت بد من بوده که از حسین صلوات الله علیه دور بیفتم، دور واقع شده باشم که نتوانم، حسرت میخورم نتوانم جانم را در راه حسین صلوات الله علیه فدا کنم مثل این شهدا. و حسین بعدهم اذ قتلوا صار فردا و هو سر الفردی. میفرما تمام عاشورا، تمام جنگ حضرت، جنگ اصحاب، تمام اینها حکمت داره. بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. میفرماد بسم الله الرحمن الرحیم در این آیه سید بزرگوار علالله مقامه اینجور تفسیر میفرمان بنابر تفسیر اهل بیت علیهم السلام، بسم الله الرحمن الرحیم یعنی حسین صلوات الله علیه، الف لام میم در حروف ابجد یعنی 72، یعنی 72 اسم از اسماء خدا، یعنی 72 یار از یاران حسین صلوات الله علیه. هر کدام از اینها مظهر اسمی از اسماء خدا بودن. الف لام میم که مثلا بشه 71 با بسم الله الرحمن الرحیم 72، هر کدام از اینها مظهر اسمی از اسماء خدای تعالی بودن. میفرماد بزرگوار علالله مقامه بنای جنگ بر این، به همراه اصحاب آمدن به کربلا، برنامه و بنای جنگ بر این بود که یک یک اصحاب میرفتن، یک یک میرفتن، دست جمعی هم جنگ نمی کردن، یک یک اینها میرفتن جنگ میکردن، مقاتله میکردن، کشته میشدن، تا این که حضرت در اون آخر سر که تنها ماندن. اینا همش از روی برنامه بوده، از روی حکمت بوده، و یک حکمتش این حسار فردن و هو سر الفردی، چون حسین صلوات الله علیه سر یکتایی خداست، سر وحدانیت خداست، باید حسین تنها بمانه مثل خدای تنها، باید حسین تنها بمانه در اون مقام وحدت، در اون مقام فردیت و وحدانیت حسین صلوات الله علیه اتمام حجت بکنه. پس بسم الله الرحمن الرحیم در اینجا هست که اون خدای واحد احد فرد صمد، در اینجا هست که در وحدانیت خودش ظاهر میکنه، اظهار میکنه این وحدانیت خودش را به اسم خودش، به اسم اعظم 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 خودش که حسین باشه صلوات الله علیه. وقتی یکی و تنها در این میدان قرار میگیره، داعیان یا قام من ینصرنا و معنا فی جنان الخلدی، وقتی در اینجا حضرت یکی و تنها قرار گرفتن، اون وقت آمدن همون جوری که فرمودن در کتاب طریق النجات، چقدر فضل خدا عمیمه و شامل تمام خلقه. حضرت چقدر فرمودن یا قوم من ینصرنا و معنا فی جنان الخلی، ای قوم. در اینجا حضرت دوباره احتجاج فرمودن، اتمام حجت فرمودن، کدام یکی از شما طالب این هست که همراه ما در بهش باشه، کدام یکی از شما طالب این هست که من حسین صلوات الله علیه گناهانش را بر دوش بگیرم. از بس روزه ها در رسم خوانده میشه، تفکر و تدبر صورت نمیگیره. میفرمان مرحوم آقای همدانی علالله مقامه، فکر کنید ببینید کدام انسانی هست، کدام شخص عاقلی هست، اون هم حجت خدا. ببینه یکی و تنها در میان این 400,000 نفر خودش از قبل هم خبر داده که کشته میشه، و هر که هم باشه به همراهش حضرت کشته میشه، از قبل خبر دادن و خود حضرت هم آمدن کشته بشن، خبر هم دادن هر کس هم در رکاب حضرت جنگ کنه کشته میشه. پس حضرت طلب نصرت میکرد برای حفظ جانشون نبوده، چقدر واضحه، طلب نصرت حضرت برای حفظ جان نبوده، خودشون دارن خبر میدن آقا من کشته میشم، و هر کس همراه من باشه کشته میشه. پس این نصرت چه هست؟ یعنی که حاضر هست، که طلب میکنه این نصرت من را، که این ندای نصرت من را اجابت میکنه که من جان خودم را فدای او کنم. من آمدم من جانم را فدای او کنم، که آمده من را در نجات دادن خودش نصرت کنه. این هست فضل خدا. چه کسی من را در نجات دادن خودش کمک میکنه؟ الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا آدم.